و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست و او قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می‌داند. همه در کتابی روشن ثبت است و او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید، در حالی که تخت فرمان رواییش بر آب که زیر بنای حیات است قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. و اگر بگویی ای مردم شما یقیناً پس از مرگ برانگیخته می شوید، بی تردید کافران می گویند این سخنان جز جادوی آشکار نیست. و اگر عذاب را از آنان تا مدتی اندک به تأخیر اندازیم، مسلماً از روی استهزا خواهند گفت چه عاملی آن را از آمدن باز می دارد؟ آگاه باشید روزی که عذاب به آنان رسد، از آنان بازگشتنی و بازداشتنی نیست و عذابی را که همواره مسخره می کردند آنان را فرا خواهد گرفت. و اگر از سوی خود رحمتی چون سلامتی، ثروت، اولاد و امنیت به انسان بچشانیم، سپس آن را به علتی حکیمانه از او سلب کنیم، نسبت به آینده زندگی بسیار نومید شوند و نسبت به نعمتهایی که دارا بود بسیار کفران کننده است. و اگر پس از گزند و آسیبی که به او رسیده خوشی و رفاهی به او بچشانیم، قطعا خواهد گفت همه ی گزندها و آسیبها از فضای زندگیم رفت و دیگر آسیبی نمی بینم و مسلماً در آن حال که غافل از حوادث آینده است بسیار شادمان و خودستا خواهد بود. مگر کسانی که در خوشیها و آسیبها شکیبایی ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند، اینانند که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. ممکن است به سبب آنکه دشمنان میگویند چرا گنجی بر او نازل نشده یا فرشته‌ای همراهش نیامده، برخی از آنچه را به تو وحی میشود ترک کنی و سینت از ابلاغ و اظهار آن تنگ شود. به سبب موضع گیری های دشمنان از ابلاغ پیام حق خودداری مکن، تو فقط بیم دهنده‌ای و خدا بر همه چیز نگهبان است. بلکه در برابر همه قرآن می ایستند و می گویند او این قرآن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت می دهد. بگو اگر راست گویید شما هم 10 سوره مانند آن بیاورید و هر کس را غیر خدا می توانید به یاری خود دعوت کنید. پس اگر آنان دعوت شما را اجابت نکردند که هرگز اجابت نمی کنند، بدانید که آنچه نازل شده به دانش خداست و هیچ معبودی جز او نیست، پس آیا تسلیم حق می شوید؟ کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور کامل در همین دنیا به آنان می دهیم و در اینجا چیزی از آنان کاسته نخواهد شد. اینان کسانی هستند که در آخرت سهمی جز آتش برای آنان نیست و آنچه در دنیا از کار خیر کرده اند در آخرت تباه و بی اثر می شود و آنچه همواره ریاکارانه انجام می دادند باطل است.
آیا کسانی که از سوی پروردگارشان بر دلیلی روشن از بصیرت و بینش متکی هستند و شاهدی از سوی او چون قرآن برای تأیید آن دلیل روشن از پی درآید و پیش از قرآن هم کتاب موسی در حالی که برای مؤمنان پیشوا و رحمت بود بر حقانیت قرآن گواهی داده، مانند کسانی می باشند که چنین نیستند؟ اینان که متکی بر دلیل روشنند به قرآن ایمان می آورند و هر کس از گروه ها چه یهود، چه نصارا و چه مشرکان به آن کفر ورزد و عدگاهش آتش است. پس ای انسان، در باره قرآن در تردید مباش که آن از سوی پروردگارت حق است، ولی بیشتر مردم به خاطر کبر باطنی، لجاجت و جهل ایمان به آن نمی آورند.
و ستمکارتر از کسانی که به خدا دروغ بندند چه کسی است؟ اینان در قیامت بر پروردگارشان عرضه خواهند شد و گواهان اعمال می گویند اینان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید، لعنت خدا بر ستمکاران باد. آنان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و می‌خواهند آن را با وسوسه و اغواگری کج نشان دهند و به آخرت کافرند، اینان در زمین عاجز کننده خدا نیستند تا بتوانند از دسترس قدرت او بیرون روند و برای آنان سرپرستان و یاورانی جز خدا نیست. عذابشان در روز قیامت دوچندان خواهد شد. آنان به سبب بسیاری گناه تاب و توان شنیدن حق را نداشتند و با چشم بصیرت حقیقت را نمی دیدند. اینان کسانی هستند که سرمایه وجودیشان را تباه کردند و آنچه را همواره به دروغ به عنوان شریکان خدا به خدا نسبت می دادند گم شده از دستشان می روند. ثابت و یقینی است که اینانند که در آخرت از همه زیانکارترند.
قطعا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به پروردگارشان آرامش و اطمینان یافتند اهل بهشتند و در آن جاودانه.
وصف این دو گروه مشرک و مؤمن همانند نابینا و کر و بینا و شنواست. آیا این دو گروه در صفت و حال یکسانند؟ پس آیا متذکر نمی شوید؟ بی تردید نوح را به سوی قومش فرستادیم که به آنان بگو من برای شما بیم دهندهی آشکارم که جز خدا را نپرستید. من بر شما از عذاب روزی دردناک بیمناکم. اشراف و سران کافر قومش گفتند ما تو را جز بشری مانند خود نمی بینیم و کسی را جز فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده نمی کنیم و برای شما هیچ برتری و فضیلتی بر خود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو می پنداریم.
نوح گفت ای قوم من، مرا خبر دهید اگر من بر دلیل روشنی از سوی پروردگارم متکی باشم و مرا از نزد خود رحمتی عطا کرده باشد که بر شما مخفی مانده، باز هم نبوت مرا تکذیب می کنید؟ آیا در صورتی که اجباری در پذیرش دین نیست می توان شما را به پذیرش آن دلیل روشن در حالی که آن را خوش ندارید وادار کنیم؟ و ای قوم من، من از شما در برابر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم. پاداشم فقط بر عهده خداست و من برای به دست آوردن دل شما طرد کننده کسانی که ایمان آورده اند و شما آنان را فرومایه می دانید نخواهم بود، زیرا اینان دیدار کنندگان پاداش و مقام قرب پروردگار خیشند، ولی من شما را گروهی می بینم که جهالت می‌ورزید. و ای قوم من، اگر آنان را از خود طرد کنم، چه کسی مرا در برابر عذاب خدا یاری می دهد؟ آیا متذکر نمی شوید؟ و من به شما نمی گویم که گنجینه های عنایات و الطاف خدا نزد من است تا به طور مستقل بتوانم حاجات شما را برآورم و هر تصرفی را که مایل باشم در آسمان ها و زمین بنمایم. و ادعا نمی کنم که غیب هم می دانم و نمی گویم که من فرشته ام و درباره آنان که چشمانتان فرومایه و خارشان می نگرد نمی گویم که خدا هرگز خیری به آنان نخواهد داد. خدا به آنچه در دل آنان است آگاه تر است. اگر چنین گویم از ستمکاران خواهم بود.
گفتند ای نوح، با ما جدال و ستیزه کردی و بسیار هم جدال و ستیزه کردی، نهایتاً اگر از راستگویانی آنچه را از عذاب به ما وعده می دهی برای من بیاور.
گفت جز این نیست که اگر خدا بخواهد آن را برای شما می آورد و شما عاجز کننده خدا نیستید تا بتوانید از دسترس قدرت او بیرون روید. و اگر بخواهم برای شما خیر خواهی کنم، در صورتی که خدا بخواهد شما را به کیفر گناهانتان گمراه کند، خیر خواهی من سودی به شما نخواهد داد. او پروردگار شماست و به سویش بازگردانده می شوید.
آیا مشرکان میگویند پیامبر این قرآن را از نزد خود به دروغ ساخته و به خدا نسبت داده؟ بگو اگر آن را به دروغ ساخته باشم، گناهم فقط بر عهده خود من است و من از گناهانی که شما مرتکب میشوید بیزارم.
و به نوح وحی شد که از قوم تو جز کسانی که تا کنون ایمان آورده اند هرگز کسی ایمان نخواهد آورد، بنابراین از کارهایی که همواره بر ضد حق انجام می دادند اندوهگین مباش. و با نظارت ما و بر اساس وحی ما کشتی را بساز و با من درباره کسانی که ستم کرده اند سخن مگو که یقینا آنان غرق شدنی هستند. و نوح کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از اشراف و سران قومش بر او عبور می کردند، او را به مسخره می گرفتند. گفت اگر شما ما را مسخره می کنید، مسلماً ما هم شما را به هنگام پدید آمدن طوفان همان گونه که ما را مسخره می کنید مسخره خواهیم کرد. سپس خواهید دانست که چه کسی را در دنیا عذابی خار کننده و در آخرت عذابی پایدار خواهد رسید.
رویارویی نوح و قومش همچنان ادامه داشت تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور فوران کرد. گفتیم از هر نوع حیوانی یک نر و یک ماده و نیز خاندانت و آنان را که ایمان آورده اند در کشتی سوار کن، مگر کسی که پیشتر فرمان غرق شدن را بر ضد او لازم کردیم و جز اندکی همراه او ایمان نیاوردند.
و نوح گفت در آن سوار شوید که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط به نام خداست. یقیناً پروردگارم بسیار آمرزنده و مهربان است. آن کشتی آنان را در میان موجهای کوهاسا حرکت می داد و نوح فرزندش را که در کناری بود بانگ زد که ای پسرم، همراه ما سوار شو و با کافران مباش. گفت به زودی به کوهی که مرا از این آب نگه دارد پناه می برم. نوح گفت امروز در برابر عذاب خدا هیچ نگه دارنده‌ای نیست مگر کسی که خدا بر او رحم کند. و موج میان آن دو حایل شد و پسر از غرق شدگان گردید.
و پس از هلاک شدن کافران گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر، و ای آسمان از ریختن باران بازیست، و آب کاستی گرفت و کار پایان یافت، و کشتی بر کوه جوری قرار گرفت و گفته شد دوری از رحمت خدا بر گروه ستمکاران باد.
و نوح پیش از طوفان پروردگارش را ندا داد و گفت پروردگارا به راستی که پسرم از خاندان من است و یقینا وعدت به نجات خاندانم حق است و تو بهترین داورانی. خدا فرمود ای نوح به یقین او از خاندان تو نیست، او دارای کرداری ناشایسته است، پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه. همانا من تو را اندرز می دهم که مبادا از ناآگاهان باشی. نوح گفت پروردگارا من از این که چیزی را که به آن علم ندارم از تو بخواهم به تو پناه می برم، و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. گفته شد ای نوح با سلام و برکاتی از سوی ما بر تو و امتهایی که با تو اند از کشتی فرود آی، و امتهایی از نسل همراهانت به وجود می آیند که به زودی آنان را از نعمتهای خود برخوردار می کنیم. سپس آنان را از سوی ما به سبب کفران نعمت عذابی دردناک خواهد رسید. اینها از خبرهای غیبی است که آن را به تو وحی می کنیم، نه تو آنها را پیش از این می دانستی و نه قوم تو. پس در ابلاغ پیام ما با بهره گرفتن از این خبرها شکیبایی ورز، یقیناً فرجام نیک برای پرهیزکاران است. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت ای قوم من خدا را بپرستید که شما را جز او هیچ معبودی نیست، شما که شریکانی برای خدا قرار داده اید جز مردمی دروغ پرداز نیستید. ای قوم من از شما در برابر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداشم فقط بر عهده کسی است که مرا آفریده، آیا نمی اندیشید؟ ای قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آنگاه به سوی او بازگردید تا برای شما باران فراوان و پی در پی فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و مجرمانه روی از حق برمگردانید.
گفتند ای هود دلیل روشنی که پسند خاطر ما باشد برای ما نیاوردی، و ما به گفته تو رها کننده معبودهای خود نیستیم و ما به تو ایمان نمی آوریم. ما درباره تو جز این نمی گوییم که برخی از معبودهای ما به تو گزند و آسیب روحی رساندند، به همین سبب سخنان جنون‌آمیز و بی‌منطق می گویی. هود گفت من خدا را گواه می گیرم و شما هم گواه باشید که یقیناً من از آن چه شریک او قرار می دهید بیزارم.
آری از هر معبودی به غیر او بیزارم، پس همه شما بر ضد من نیرنگ بزنید، سپس مهلتم ندهید. یقینا من بر خدا که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه او مهارش را به دست قدرت و فرمان روای خود گرفته است. مسلماً پروردگارم بر راهی راست است. پس اگر روی از حق برگردانید، زیانش متوجه خود شماست. یقیناً آنچرا که من برای آن به سوی شما فرستاده شده ام به شما ابلاغ کردم و پروردگارم گروهی غیر از شما را جایگزین شما خواهد کرد و نمی توانید هیچ زیانی به او رسانید، زیرا پروردگارم بر همه چیز نگهبان است. و هنگامی که فرمان ما بر عذاب آنان فرا رسید، هود و آنان را که با او ایمان آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات دادیم و آنان را از عذابی سخت رهایی بخشیدیم. و اینان قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از پیامبران او نافرمانی نمودند و فرمان هر سرکش ستیز جویی را پیروی کردند. و در این دنیا و روز قیامت با لعنتی بدرقه شدند. آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کافر شدند. هشدار که دوری از رحمت خدا بر عادیان قوم هود باد. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت ای قوم من، خدا را بپرستید، شما را جز او هیچ معبودی نیست و او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید، بنابراین از او آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید، زیرا پروردگارم به بندگانش نزدیک و اجابت کننده دعای آنان است.
گفتند ای صالح، پیش از این در میان ما به عنوان انسانی عاقل و خردمند مورد امید بودی. آیا ما را از پرستیدن آنچه پدرانمان می پرستیدند باز می داری؟ و ما بی تردید در درستی و صحت تعالیمی که به آن دعوتمان می کنی در شکی شدید و سخت هستیم، چنان شکی که در خردمندی تو نیز دچار تردیدیم.
گفت ای قوم من، مرا خبر دهید اگر من بر دلیلی روشن از سوی پروردگارم متکی باشم و از سوی خود رحمتی به من عطا کرده باشد، چنانچه در ابلاغ پیامش از او نافرمانی کنم، چه کسی مرا از عذابش نجات می دهد؟ پس شما در صورتی که خواسته های بی جایتان را بپذیرم، چیزی جز خسارت بر من نمی افزایی. و ای قوم من، این ناقه خداست که برای شما در اثبات صدق نبوت من نشانه عظیم است، پس بگذاریدش در زمین خدا بچرد و هیچ آسیب و گزندی به او نرسانید که عذابی زود هنگام شما را خواهد گرفت.
پس آن را از روی طغیان و سرکشی پی کردند. پس صالح گفت 3 روز فرصت دارید که در خانه هایتان از زندگی برخوردار باشید. این وعده‌ای بی دروغ است. پس هنگامی که فرمان ما بر عذاب آنان فرا رسید، صالح و آنان را که همراه او ایمان آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات دادیم و از خاری و رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم. مسلماً فقط پروردگارت نیرومند و توانای شکست ناپذیر است. و کسانی را که ستم کردند فریاد مرگبار فرو گرفت، پس در خانه هایشان برو در افتاده جسمی بیجان شدند، گویی در آنجا اقامت نداشتند. آگاه باشید، قطعاً قوم ثمود به پروردگارشان کافر شدند. هان، دوری از رحمت خدا بر قوم ثمود باد.
و به راستی فرستادگان ما ابراهیم را مژده آورده سلام گفتند. او هم گفت سلام بر شما، و بیدرنگ گوساله‌ای بریان برای آنان آورد. و چون دید دستهایشان به سوی غذا دراز نمی شود، آنان را ناشناس یافت و از آنان احساس ترس و دلهره کرد. گفتند مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. پس همسرش در حالی که ایستاده بود از شنیدن گفتگوی فرشتگان با ابراهیم خندید. پس او را به اسحاق و پس از اسحاق به یعقوب مژده دادیم. همسر ابراهیم گفت ای وای بر من، آیا فرزند آورم در حالی که من پیرزنم و این شوهر من است که در سن سال خوردگی است؟ یقیناً این چیزی بسیار شگفت است. گفتند آیا از کار خدا شگفتی می کنی؟ در حالی که رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است، یقیناً او ستوده و بزرگوار است. پس هنگامی که ترس و دلهره از ابراهیم برطرف شد و آن مژده به او رسید، با ما درباره قوم لوط به قصد دفع عذاب از آنان به گفتگو پرداخت. به راستی که ابراهیم بسیار بردبار و دلسوز و رویاورنده به سوی خدا بود. ای ابراهیم، از این گفتگو درگذر، زیرا فرمان پروردگارت بر عذاب قوم لوط فرا رسیده و یقیناً آنان را عذابی بدون بازگشت خواهد آمد. و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، به سبب آمدنشان تنگ دل و اندوهگین شد، زیرا خود را برای دفع خطر از مهمانانش در برابر قوم تبهکارش توانمند نیافت و گفت این روز سخت و دشواری است.
و قومش شتابان به سویش آمدند تا به خیال خود به مهمانانش دست درازی کنند. آن قومی که پیش از آن کارهای زشت و ناپسند مرتکب می شدند گفت ای قوم من، اینان دختران من هستند، اینان از نظر ازدواج برای شما پاکیزه ترند، از خدا پروا کنید و مرا در میان مهمانانم رسوا نکنید، آیا از میان شما مردی راه یافته نیست؟ گفتند مسلماً دانسته ای که ما را به دخترانت هیچ حاجت و نیازی نیست و خوب می دانی که ما چه می خواهیم. گفت ای کاش برای مبارزه با شما قدرت و نیروی داشتم یا به پناهگاهی استوار مأوا می گرفتم. میهمانان گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار توییم، آنان هرگز به تو دسترسی پیدا نمی کنند، پس خانوادت را در پاره ای از همین شب حرکت ده و نباید هیچ یک از شما به سوی شهر بازگردد، اما همسرت را با خود مبر، زیرا عذابی که به تبهکاران می رسد به او هم خواهد رسید. یقیناً وعدگاهشان برای دوچار شدن به عذاب صبح فرداست، آیا صبح نزدیک نیست؟ پس هنگامی که عذاب ما فرا رسید، آن سرزمین آلوده را زیر رو کردیم و بر آن سنگ‌هایی از نوع سنگ گل لایه لایه فرو ریختیم، سنگ‌هایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و آن سنگ ها از ستمکاران دور نیست.
و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید، شما را جز او هیچ معبودی نیست و از پیمانه و ترازو مکاهید. همانا من شما را در توانگری و نعمتی که بی‌نیاز کننده از کم فروشی است می‌بینم و بر شما از عذاب روزی فراگیر بیمناکم. و ای قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه و منصفانه کامل و تمام بدهید و اجناس مردم را هنگام خریدن کم شمارتر و کم ارزشتر از آنچه که هست به حساب نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید. آنچه خدا در کسب و کارتان از سود و بهره پس از پرداخت حق مردم باقی می‌گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید و من بر شما نگهبان نیستم. گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند رها کنیم، یا از این که در اموالمان و هر کیفیتی که می‌خواهیم تصرف کنیم دست برداریم؟ به راستی که تو انسانی بردبار و راه یافته‌ای، پس چرا می‌خواهی در برابر آزادی ما نسبت به بت‌پرستی و هزینه کردن اموالمان به هر کیفیتی که بخواهیم بایستی؟ گفت ای قوم من، مرا خبر دهید اگر من بر دلیل روشنی از سوی پروردگارم متکی باشم و از جانب او رزق نیکویی به من داده باشد، آیا رواست که خلاف خواسته او عمل کنم؟ و من نمی خواهم آنچه که شما را از آن باز می دارم خود مرتکب شوم. تا جایی که قدرت دارم جز اصلاح شما را نمی خواهم و توفیقم فقط به یاری خداست. بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. ای قوم من، دشمنی و مخالفت با من شما را به جایی نرساند که عذابی مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما هم برسد. و قوم لوط از شما چه از جهت زمان و چه از جهت مکان چندان دور نیست. از پروردگارتان آمرزش به طلبید، سپس به سوی او بازگردید، زیرا پروردگارم مهربان و بسیار دوستدار توبه کنندگان است. گفتند ای شعیب، بسیاری از مطالبی که میگویی نمیفهمیم و به راستی تو را در مقایسه با خود ناتوان و ضعیف میبینیم و اگر عشیرت نبودند بی تردید سنگ سارت می کردیم و تو بر ما پیروز نیستی. گفت ای قوم من، آیا عشیره کوچکم نزد شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر قرار داده و فراموشش کرده اید؟ یقیناً پروردگارم به همه اعمالی که انجام می دهید احاطه دارد. و ای قوم من، به اندازه‌ای که در قدرت و توان شماست عمل کنید. من هم بی تردید به وظیفه الهی خود عمل می کنم. به زودی خواهید دانست چه کسی را عذاب رسوا کننده خواهد آمد و دروغگو کیست، و منتظر بمانید که من هم با شما منتظرم.
و هنگامی که عذاب ما رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات دادیم و کسانی را که به آیات ما ستم کردند فریاد مرگ بار فرا گرفت. پس در خانه هایشان برو در افتاده جسمی بی جان شدند، گویی در آنجا اقامت نداشتند. آگاه باشید، مدین از رحمت خدا دور باد، همان گونه که سمود دور شد. همانا موسی را با نشانه های خود و برهانی روشن فرستادیم به سوی فرعون و اشراف و سران قوم او، ولی آنان برای حفظ مقام و مال خود از فرمان فرعون پیروی کردند، در حالی که فرمان فرعون راهنمای به سوی سعادت و خوشبختی نبود. فرعون روز قیامت پیشاپیش قومش می رود، پس آنان را به آتش در می آورد و بد نصیب و سهمی است آتشی که در آن وارد می شود. و در این دنیا و روز قیامت به لعنتی بدرقه شدند و آن لعنت بد عطیه‌ای است که به آنان می دهند. این از گزارش های شهرها و اهل آنان است که آن را بر تو حکایت می کنیم. برخی از آن شهرها هنوز بر جایند و برخی درو شده بر باد رفتند. و ما بر آنان ستم نکردیم، ولی آنان بر خویشتن ستم ورزیدند. پس هنگامی که عذاب پروردگارت فرا رسید، معبودانی که به جای خدا می پرستیدند چیزی از عذاب را از آنان دفع نکردند و به آنان جز خسارت و هلاکت نیفزودند. و چنین است مؤاخذه کردن پروردگارت هرگامی که مردم آبادی ها را در آن حال که ستمکارند مؤاخذه می کند. بی تردید مؤاخذه او دردناک و سخت است. یقیناً در آن مؤاخذه ها برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد عبرت است و آن روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و آن روزی است که همه صحنه های آن مورد مشاهده است و ما آن روز را جز برای مدتی اندک به تأخیر نمی اندازیم. روزی که چون فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید. پس برخی تیره بخت و برخی نیک بختند. اما تیره بختان که خود سبب تیره بختی خود بوده اند در آتشند. برای آنان در آنجا ناله های حسرت بار و عربده و فریاد است. در آن تا آسمان ها و زمین پا بر جاست جاودانه اند، مگر آنچه را که مشیت پروردگارت اقتضا کرده است. بی تردید پروردگارت هر چه را اراده می کند انجام می دهد.
اما نیکبختان که به توفیق و رحمت خدا سعادت یافته اند تا آسمان ها و زمین پا بر جاست در بهشت جاودانه اند، مگر آنچه را مشیت پروردگارت اقتضا کرده. بهشت عطایی قطع ناشدنی و بی پایان است.
پس در باطل بودن معبودانی که مشرکان می پرستند شک نداشته باش. اینان نمی پرستند مگر به همان صورت که پدرانشان پیش از این می پرستیدند و آن پرستشی از روی جهل و بیخردی بود و ما سهمشان را از عذاب به طور کامل و بی کم و کاست خواهیم داد. و به راستی به موسی کتاب دادیم، پس در آن اختلاف شد. و اگر از سوی پروردگارت به سبب اتمام حجت مهلتی برای انسان تا اجل معینش مقدر نشده بود، یقیناً میانشان به عذاب داوری شده بود و هیچ کس از آنان پس از آن داوری زنده نمی ماند. و این یهودی های عصر تو درباره تورات که بخشی از آیاتش تحریف شده و پاره‌ای از مطالبش آمیخته با خرافات و قسمتی از نوشته‌هایش دور از فطرت و غیر قابل اجراست، در تردیدی آمیخته با بدگمانی‌اند و یقیناً پروردگارت پاداش اعمال همه آنان را در قیامت کامل و تمام پرداخت خواهد کرد، زیرا او به آنچه انجام می‌دهند آگاه است.
پس همان گونه که فرمان یافته ای ایستادگی کن و نیز آنان که همراهت به سوی خدا روی آورده اند ایستادگی کنند و سرکشی مکنید که او به آنچه انجام می دهید بیناست. و به کسانی که به آیات خدا، پیامبر و مردم مؤمن ستم کرده اند تمایل و اطمینان نداشته باشید و تکیه مکنید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز خدا هیچ سرپرستی نیست، سپس یاری نمی شوید. و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار که یقیناً نیکی ها بدی ها را از میان می برند. این برای یاد کنندگان تذکر و یادآوری است. و شکیبایی کن که یقیناً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.
پس چرا در میان امتهایی که پیش از شما بودند مصلحانی دلسوز نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند، مگر اندکی که به سبب بازداشتن مردم از فساد نجاتشان دادیم؟ و آنان که ستم کردند دنبال رو و دلبسته چیزی از نعمت و ثروت شدند که در آن به سرکشی و طغیان افتادند و آنان گناهکار بودند. و پروردگارت بران نبوده است که شهرهایی را که در حالی که مردمش درست کارند ظالمانه هلاک کند. اگر پروردگارت می‌خواست یقیناً تمام مردم را از روی اجبار در مسیر هدایت امت واحدی قرار می‌داد، ولی نخواست. به همین سبب همواره در امر دین در اختلافند. مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است و فرمان حتمی پروردگارت تحقق یافت که همانا دوزخ را از همه جن و انس که راه کفر و عناد را برگزیدند پر خواهم کرد. و هر سرگذشتی از سرگذشت‌های پندآموز پیامبران را که برایت می‌خوانیم حقیقتی است که دل تو را به آن پا بر جا و استوار کنیم و برای تو در این سرگذشت‌ها حق و برای بهره بردن مؤمنان پند و تذکری آمده است. و به کسانی که ایمان نمی آورند بگو به اندازه قدرتتان عمل کنید و ما هم بی تردید به وظایف الهی خود عمل می کنیم و به خاطر اعمال ناهنجارتان به انتظار عذاب بمانید که ما هم عذاب شما را منتظریم. نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست. همه کارها به او بازگردانده می شود. پس او را بندگی کن و بر او توکل داشته باش و پروردگارت از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست.
به نام خدا که رحمتش بی انداز است و مهربانیش همیشگی. الف لام را. این است آیات کتاب روشنگر. ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم تا شما درباره حقایق، مفاهیم، اشارات و لطایفش تعقل کنید. ما بهترین داستان را با وحی کردن این قرآن بر تو می‌خوانیم و تو یقیناً پیش از آن از بی‌خبران نسبت به این بهترین داستان بودی. یاد کن آنگاه که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند. پدر گفت: ای پسرک من، خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشه‌ای خطرناک بر ضد تو به کار می‌بندند. بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار است و این چنین پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تفسیر خواب‌ها به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می‌کند، چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. یقیناً پروردگارت دانا و حکیم است. بی تردید در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی از ربوبیت، رحمت و لطف خدا برای مردم کنجکاو است. یاد کن هنگامی را که برادران گفتند: با این که ما گروهی نیرومندیم، یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما محبوب ترند و قطعا پدرمان در اشتباه روشن و آشکاری است. یکی گفت: یوسف را بکشید و یا او را در سرزمین نامعلومی بیندازید تا توجه و محبت پدرتان فقط معطوف به شما شود، و پس از این گناه با بازگشت به خدا و عذرخواهی از پدر مردمی شایسته خواهید شد. یکی از آنان گفت: یوسف را نکشید، اگر می‌خواهید کاری بر ضد او انجام دهید، وی را در مخفیگاه آن چاه اندازید که برخی رهگذران او را برگیرند و با خود ببرند. گفتند: ای پدر، تو را چه شده که ما را نسبت به یوسف امین نمی‌دانی، با این که ما بدون تردید خیرخواه اوییم؟ فردا او را با ما روانه کن تا در دشت و صحرا بگردد و بازی کند، قطعا ما حافظ و نگهبان او خواهیم بود. گفت: بردن او مرا سخت اندوهگین می کند و می ترسم شما از او غفلت کنید و گرگ او را بخورد. گفتند: اگر با بودن ما که گروهی نیرومندیم گرگ او را بخورد، یقیناً ما در این صورت زیانکار و بیمقداریم. پس هنگامی که وی را بردند و تصمیم گرفتند که او را در مخفیگاه آن چاه قرارش دهند، تصمیم خود را به مرحله اجرا گذاشتند و ما هم به او الهام کردیم که از این کار آگاهشان خواهی ساخت، در حالی که آنان نمی فهمند که تو همان یوسفی. و شبانگاه گریه کنان نزد پدر آمدند. گفتند: ای پدر، ما یوسف را در کنار بار و کالای خود نهادیم و برای مسابقه رفتیم، پس گرگ او را خورد و تو ما را تصدیق نخواهی کرد اگرچه راست بگوییم. و خونی دروغین بر پیراهنش آوردند تا یعقوب مرگ یوسف را باور کند. گفت: چنین نیست که میگویید، بلکه نفس شما کاری زشت را در نظرتان آراست تا انجامش بر شما آسان شود. در این حال صبری نیکو مناسب تر است و خداست که بر آنچه شما از وضع یوسف شرح می دهید از او یاری خواسته می شود. و کاروانی آمد، پس آباورشان را فرستادند. او دلوش را به چاه انداخت، گفت: مژده، این پسری نورس است. و او را به عنوان کالای تجارت پنهان کردند و خدا به آنچه می‌خواستند انجام دهند دانا بود. و او را به بهایی ناچیز درهمی چند فروختند و نسبت به او بی رغبت بودند. آن مرد مصری که یوسف را خرید به همسرش گفت جایگاهش را گرامی دار، امید است در امور زندگی به ما سودی دهد، یا او را به فرزندی انتخاب کنیم. این گونه یوسف را در سرزمین مصر مکانت بخشیدیم تا زمینه فرمان روایی و حکومتش فراهم شود و به او از تعبیر خوابها بیاموزیم، و خدا بر کار خود چیره و غالب است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و هنگامی که یوسف به سن کمال رسید، حکمت و دانش به او عطا کردیم و ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. و آن زنی که یوسف در خانه اش بود، از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کامجویی شد و در فرصتی مناسب همه درهای کاخ را بست و به او گفت پیش بیا که من در اختیار تو ام. یوسف گفت پناه به خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت، من هرگز به پروردگارم خیانت نمی کنم، به یقین ستمکاران رستگار نمی شوند. بانوی کاخ چون خود را در برابر یوسف پاک دامن شکست خورده دید، با حالتی خشمالود به یوسف حمله کرد و یوسف هم اگر برهان پروردگارش را که جلوه ربوبیت و نور عصمت و بصیرت است ندیده بود، به قصد دفاع از شرف و پاکیش به او حمله می کرد و در آن حال زد و خورد سختی پیش می آمد و با مجروح شدن بانوی کاخ راه اتهام بر ضد یوسف باز می شد. ولی دیدن برهان پروردگارش او را از حمله باز داشت و راه هر گونه اتهام از سوی بانوی کاخ بر او بسته شد. ما این گونه یوسف را یاری دادیم تا زد و خوردی که سبب اتهام می شد و نیز عمل خلاف عفت آن بانو را از او بگردانیم، زیرا او از بندگان خالص شده ما از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی بود. و هر دو به سوی در کاخ پیشی گرفتند و بانو پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد و در آن حال در کنار آستانه در به شوهر وی برخوردند. بانو به شوهرش گفت کسی که نسبت به خانوادت قصد بدی داشته باشد، کیفرش جز زندان یا شکنجه دردناک چه خواهد بود؟ یوسف گفت او از من خواستار کامجویی شد و گواهی از خاندان بانو چنین داوری کرد، اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده بانو راست میگوید و یوسف دروغگوست، و اگر پیراهنش از پشت پاره شده بانو دروغ میگوید و یوسف راستگوست. پس همسر بانو چون دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده گفت این فتنه و فساد از نیرنگ شما زنان است، بی تردید نیرنگ شما بزرگ است. یوسفا این داستان را ندیده بگیر و تو ای بانو از گناهت استغفار کن، زیرا تو از خطاکارانی. و گروهی از زنان در شهر شایع کردند که همسر عزیز مصر در حالی که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ کرده از او درخواست کامجویی می کند. یقیناً ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم. پس هنگامی که بانوی کاخ گفتار مکرامیز آنان را شنید، برای آن که به آنان ثابت کند که در این رابطه سخنی نابجا دارند، به مهمانی دعوتشان کرد و برای آنان تکیگاه آماده نمود و به هر یک از آنان برای خوردن میوه کاردی داد و به یوسف گفت به مجلس آنان درآی. هنگامی که او را دیدند و حقیقت در نظرشان بزرگ و بسیار زیبا یافتند و از شدت شگفتی و حیرت به جای میوه دستهایشان را بریدند و گفتند حاشا که این بشر باشد، او جز فرشته‌ای بزرگوار نیست. بانوی کاخ گفت این همان کسی است که مرا در باره عشق او سرزنش کردید. به راستی من از او خواستار کامجویی شدم، ولی او در برابر خواست من به شدت خودداری کرد و اگر فرمانم را اجرا نکند یقیناً خار و حقیر به زندان خواهد رفت. یوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگشان را از من نگردانی به آنان رغبت می کنم و از نادانان می شوم. پس پروردگارش خواستش را اجابت کرد و نیرنگ زنان را از او بگردانید، زیرا خدا شنوا و داناست. آنگاه آنان پس از آن که نشانه های پاکی و پاک دامنی یوسف را دیده بودند، عزمشان بر این جذب شد که تا مدتی او را به زندان اندازند و دو غلام پادشاه مصر با یوسف به زندان افتادند. یکی از آن دو نفر گفت من پی در پی خواب می‌بینم که برای شراب انگور می‌فشارم، و دیگری گفت من خواب می‌بینم که بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند. از تعبیر آن ما را خبر ده، زیرا ما تو را از نیکوکاران می‌دانیم. گفت هیچ جیره غذایی برای شما نمی آید مگر آن که من شما را پیش از آمدنش از تعبیر آن خواب آگاه می کنم. این از حقایقی است که خدا به من آموخته است، زیرا من آیین مردمی را که به خدا ایمان ندارند و به سرای آخرت کافرند رها کردم و از ابتدا از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام. برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. ای دو یار زندان، آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر است یا خدای یگانه مقتدر؟ شما به جای خدا جز بت‌هایی با نام‌هایی بی اثر و بی معنا که خود و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده اید نمی پرستید. خدا که صاحب اختیار همه هستی است، هیچ دلیلی بر حقانیت آنها برای پرستش نازل نکرده است. حکم فقط ویژه خداست. او فرمان داده که جز او را نپرستید. دین درست و راست و آیین پا بر جا و حق همین است، ولی بیشتر مردم حقایق را نمی دانند. ای دو یار زندان، اما یکی از شما از زندان رهایی می‌یابد و سرور خود را شراب می‌نوشاند، اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از سر او خواهند خورد. تعبیر خوابی که از من جویا شدید تحققش قطعی و انجامش حتمی شده است. و به یکی از آن دو نفر که دانست آزاد می‌شود گفت مرا نزد سرور خود یاد کن. ولی شیطان یاد کردن از یوسف را نزد سرورش از یاد او برد. در نتیجه چند سالی در زندان ماند و پادشاه مصر به بارگاه نشینانش گفت: پی در پی خواب می بینم که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خورند و نیز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک را مشاهده می کنم. شما ای بزرگان، اگر تعبیر خواب می دانید درباره خوابم نظر دهید. گفتند: این خوابهایی پریشان و آشفته است و ما به تعبیر خوابهای پریشان و آشفته دانا نیستیم. از آن دو زندانی، آن که آزاد شده بود و پس از مدتی یوسف را بیاد آورد، گفت: من یقیناً شما را از تعبیر آن آگاه می کنم، پس مرا به زندان بفرستید. سپس به زندان نزد یوسف رفت و گفت: تو ای یوسف، ای راست گوی راست کردار، درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنان را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک دیگر، نظرت را برای ما بیان کن. امید است نزد مردم برگردم، باشد که از تعبیر این خواب عجیب آگاه شوند. گفت: هفت سال با تلاش پیگیر زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که خوراک شماست در خوشش باقی گذارید. سپس بعد از آن هفت سال فراوانی و گشایش، هفت سال سخت و دشوار پیش می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید مگر اندکی که برای کاشتن نگهداری می کنید می خورید. آنگاه بعد از آن دوره سخت و دشوار، سالی می آید که مردم در آن باران فراوان یابند و در آن سال از محصولات کشاورزی عصاره میوه می گیرند. و پادشاه مصر گفت: یوسف را نزد من آورید. هنگامی که فرستاده پادشاه نزد یوسف آمد، یوسف گفت: نزد سرورت بازگرد و از او بپرس حال و داستان زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود؟ یقیناً پروردگارم به نیرنگ آنان داناست. پادشاه به زنان گفت: داستان شما هنگامی که یوسف را به کامجویی دعوت کردید چیست؟ زنان گفتند: پاک و منزه است خدا، ما هیچ بدی در او سراغ نداریم. همسر عزیز گفت: اکنون حق پس از پنهان ماندنش به خوبی آشکار شد. من بودم که از او درخواست کامجویی کردم. یقیناً یوسف از راستگویان است. من به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم و این اعتراف برای این است که یوسف بداند من در غیاب او به وی خیانت نورزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانتکاران را به نتیجه نمی رساند.